که بگم داستانگوها خوبن غیر داستانگوها بدن، نه
همه شما علاقتون
من علاقم به داستانگویی،
به سینمای قصه گوه، حالا بله. چه در مستند، چه بله. در داستانی، چه در حتی تجربی.
درست.
و عرضم به خدمتتون که کلن یادم یه بار با آقای افخمی صحبت میکردم، آقای افخمی میگفت آقا من خودم به شخصه، نظر خودش رو میگفت، من به این حرف قائل نیستم که سینما، در سینما بیام حرفی بزنم، انتقال پیامی انجام بدم، مفهومی رو به مخاطب انتقال بدم، شاید اینها در مراحل بعدی وجود داشته باشه، اما اولین چیزی که در سینما برای من مهمه این که سرگرمی برای مخاطب داشته باشم، یک قصه ای رو به مخاطب بگم، شاید در لایه‌های بعدی این کار رو هم انجام بدم، اما اولین و مهمترین چیز اینه که مخاطب بیاد به اون سمت. گاهی ما شاید در سینمای ارگانیمون و سینمای سفارشیمون، اصلاً این کلمه سفارشی به معنای بد نیست، به معنای بدش من اصلاً توجهی ندارم، من میگم که در همه جای دنیا سینمای سفارشی وجود داره. آقای نولان که خودم شخصاً فیلماشون رو دوست دارم، از بچگی بارها اینو گفتم بازم میگم، از بچگی این فکر به ذهنش خطور نکرده که من دوست دارم در آینده فیلمی بسازم راجع به اوپنهایمر، حتما اون هم سفارشی داره و اصلا هالیوود معروفه به این نوع سینما. متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمیفته، ولی اصلا قاسم یه چیز تو گوش من گفت، کلن رشته کلامو از من گرفت، من نمیدونم دارم راجب چی صحبت میکنم، اکاش میذاشت راجب اون بخشش با من بعد از اینکه جملاتمو گفتم تو گوش من نکات رو میگفت. داشتم اینو میگفتم که آقا اولین وجه سینما سرگرمی و قصه گوییشه و این خیلی قابل احترامه، حتما سینمای ارگانی ما گاهی اینو فراموش میکنه و میاد راجب مسائل دیگه، میخواد اون مسئله رو خیلی گلدرشت به خورد مخاطب بده و این میشه که فیلم هامون گاهی از نمیدونم ارگانهای مختلف سینمایی وقتی که سفارش میگیرن و ساخته میشن فروششون به این شکلی هست که داریم میبینیم، این میلیارد هزینه 500 میلیون فروش.
میگم ای کاش این جمله آقای افخمی رو که فرمودید و بزرگ یکی مینوشت در تمام اتاقهای مسئولین نصب میکرد که
ایشالله.
آقا سرگرمی در سینما حتی مستند در تمام در برنامه تلویزیونی اولویت اوله
آفر.
و نمیتونی بذاریش اولویت دوم سوم، حتی
ما با این مخالف نیستیم که حرفی پیامی نداشته آره. باشه، ولی باید در زیر لایه ها به مخاطب بله بگیم بله. که مخاطب هم بله. قبول کنه. اما قاسم جان چشم، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای امیر عسکری. آقای عسکری سلام، فکر کنم قطع شده اصلا، این همه به من گفت، تو گوش من گفت، رشته کلام رو از ما گرفت، آخرم قطع شده. بگذاریم آقای آگاه منش، اگر که شما یک سفارش فیلم مستند داشته باشید و از اون طرف سفارش فیلم داستانی، کدوم رو قبول میکنید؟ کوتاه داستانی؟
داستانی،
کوتاه داستان. آره. اونور علاقه من تر آره. هستید،
یعنی پس... اگر دوتا چیز کاملا مشابه باشه داستانی رو بیشتر دوست دارم، گرچه نکاتی که شما فرمودید در مورد مستند همه مبتنی بر اینه که مستند یک وجهه محکمتری داره و تأثیرگذاری شاید در مخاطبش هم بیشتر باشه، ولی داستانگویی یک جذابیت دیگری داره در سینمای داستانی.
آره
و تمایل شخصی خودم اینه.
پس ما انشالله آقای آگاه منش رو خواهیم دید که یک روزی فیلم بلند داستانی بسازه،
انشالله.
یعنی کلن هدف یا تارگتتون بله. همین هست
بله.
که انشالله
دیگه، یعنی اگه از فردا بشه از فردا.
یعنی فیلم نامتون آماده است؟
بله مطمئنم.
نوشتین بلند فیلم نامه بلند داستانیتون آماده است برای خودتون؟ میتونم بپرسم کمدی که ننوشتین انشالله؟
نه.
خب خدا رو شکر. آخه من این چند روزه با خیلی از بچه های فیلم کوتاه ساز و حالا اخیراً بگم امیر پذیرفته که در بخش کوتاه هم یه مستندی داره به اسم روبارو، راجب پسته رفسنجان ساخته و حالا اتفاقاتی که بر اثر تغییرات آب و هوای اونجا رخ میده. امیر پذیرفته رو نمیدونم بشناسید یا نه، جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه تهران گرفت، معرفی شد به اسکار، سالهاست داره فیلم میسازه. و یا مثلا محمد رضا مرادی همینطور فاند یا اعتبارنامه فارابی رو گرفت برای ساخت فیلم بلند. و این دو عزیز، دو دوست عزیز من کسایی بودن که هر کدوم دنیای متفاوتی رو در سینما میتونستن خلق کنن و حالا دارن کمدی مینویسن. امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که محمد رضا مرادی که 4 تا فیلم کوتاه عجیب غریب فانتزی و دوست داشتنی داره در سینمای بلند هم فانتزی بسازه، نره به سمت کمدی. یا امیر پذیرفته‌ای که یک نوع سینمایی رو روایت میکنه و همیشه هم در رفسنجان فیلمشو ساخته علیرغم که در تهرانه، ولی اون هم میخواد بره به سمت کمدی. امیدوارم دوستان ما در سازمان سینمایی اتفاق خوبی رو رقم بزنن. اما آقای امیر عسکری که نیست، اما آقای سامان مختاری، سلام میگم به سامان مختاری عزیز، کارگردان مستند نجیب زادگان، حاضر در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت. آقای مختاری سلام، خیلی خوش اومدید به سین. آقای مختاری
سلام.
سلام، احوال شما؟
وقت شما باشه.
خوبین آقای مختاری؟
ببخشید صداتون خیلی ضعیفه.
الان استاد فراهانی نازنین صدا برداره دوست داشتنی ما صدای ما رو تقویت میکنن که صدای ما هم رساتر به گوش شما برسه. الان صدا مشکلی نداره؟
نه درست.
سلامت باشید. آقای مختاری از مستند نجیب زادگان بگید برامون.
مستند نجیب زادگان با موضوع تربیش هست اصیل عرب خوزستان که در قالب یک مرترک از شخصی به نام شیخ علی بن طرایف که ملقب به پدر اصل اصیل ایران می باشن. مستند به مدت 80 دقیقه.
بله. کی قرار اکران بشه آقای مختاری؟
اکران اولمون که دیروز 19 بود، اکران دوممون جمعه 23 ساعت 21:30.
بسیار عالی. برای مستند نجیب زادگان آرزوی موفقیت داریم و از همه مخاطبان هم دعوت میکنیم که انشالله جمعه تشریف بیارن پردیس چارسو و از طریق حالا تارنماهای مختلف بتونن بلیت مستند شما رو تهیه کنن و ببینن. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مختاری.
ممنون.
سلامت باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. تا همونطور که مستحضر هستید، 18 دور از جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت داره در پردیس چارسو برگزار میشه. به نظرم بد نیست یه سری به پردیس چارسو بزنیم. آقای آگاه منش عزیز، جایی داشتم میخوندم که در حال حاضر و البته در طول تاریخ هم، تاریخ سینما منظورمه، از زمانی که مستند متولد شد، میخوام بگم که همیشه سینمای مستند بوده که پیشرو بوده در این که مخاطب رو وادار به تفکر کنه. چقدر با این جمله موافقید؟
واقعیتشون موافقت و مخالفت من زیاد اثرگذار در تاریخ سینما مطمئنن نیست، ولی من زیاد با این تقسیم بندیات ارتباط برقرار نمی کنم. میدونید من چون حس می کنم که بعضی اوقات فیلمسازان مستند حس می کنن که ارزششون انگار اونقدری که باید دونسته نمیشه و یک سری جملاتی تولید می کنن، بعد داستانی ها یه زمانی حس می کنن که اونور چیز شد، یک سری جملات دیگری. بعد تاریخ سینما پر از این حرف هاست که سینما 24 شلیک در ثانیه است، 24 تا فلان، میدونید همیشه از این چیزا هست. سختش نکنیم به نظرم راحت تره. اینا همشون یکی نوع داستانگویی قشنگن که از همشون لذت ببریم.
آخه یه نکته وجود داره، من نظر شخصیم رو بگم، الان سینمای داستانی بلند ما هیچ نه داستانگویی داره نه قصه میگه. میدونی من چند سال پیش میرفتم مثلا فیلم هامون رو میدیدم از زنده یاد داریوش مهرجویی، وقتی میومدم بیرون ذهنم درگیر بود، میرفتم تا شاید سه روز بعد هم بهش فکر میکردم. حالا بیایم جلوتر، من در جشنواره سال 97 اگر اشتباه نکنم، سال 97 زمانی که شبیه ماه کامل شده خانم آبیار رو دیدم، بلا تشبیه به هامون، تا روزها درگیر این ماجرا بودم. خانم آبیار استاد قصه گویی هستن دیگه، در فیلماشون دیدیم ایشون در خب سابقه قصه گویی فراوان دارن، نویسنده قصه‌های مختلفی بودن. ولی الان وقتی به سینما میرم، اسمم نمیبرم، حالا همشون دوستان ما هستن سینماگر، وقتی فیلم رو میبینم، حتی اگر فیلم هم خوب باشه، کمدی هم باشه، باهاش بخندم، میام بیرون، از درب سینما که میام بیرون، اون سینما برای من تموم میشه. خب این سینما نمیتونه اون چیزی باشه که حتی منو سرگرم کنه. نکته من اینه. الان سینمای کوتاه رو نمیدونم چقدر شما الان دنبال میکنید، مثلا جشنواره فیلم کوتاه تهران اخیراً رفتید؟
امسال نرفتم. نه.
سال گذشته حتما رفتید، سالهای پیش رفتید، امسال الان خود کیفیت هم تازه پایین تر بود فیلم ها. اما سالهای گذشته فیلم هایی میدیدیم، دیروز داشتم با امیر قادری صحبت میکردم، منتقد سینما، که این روزها خیلی هم علاقه من شده به فیلم کوتاه، تو برنامه هفت هم راجع به فیلم کوتاه، علیرغم اینکه خیلی مأموریت برنامه هفت این نیست، راجع به فیلم کوتاه حرف میزنه، میگه آقا من دوست دارم تریبون بچهای فیلم کوتاه باشم. نکته من اینه که گاهی سینمای کوتاه ما حرفی داره برای گفتن، سینمای مستند ما در جشنواره حقیقت حرفهای زیادی داره برای گفتن. امروز مستند فکر کنم من هامون هستم از کمیل سوهانی آره پخش شد، که آقای ظریف هم رفته بود دیده بود مستند رو. میگم حرف داره، راجع به دریاچه هامون داره صحبت میکنه، آستیگمات حرف داره، تفکر داره، مستند رو، مستندشون مخاطب رو وادار به تفکر میکنه. اما در سینمای داستانی حداقل الان اینطور نیست.
ببینید فراز و فرودها همیشه هست دیگه. من سال 78-9 فکر میکنم توی سینما باب شده بود یک سری فیلم هایی که عشق های چند جانبه و دو زنه سه زنه فلان اینا. آقای اکبر نووی
بله.
از آقای ابراهیم حاتمی کیا اینو پرسید که سینما نمیدونم داغون شده و فلان شده و همش اینطوریه. آقای حاتمی کیا اونجا گفتش که ببین اینها هم میگذره، بذار اینا بسازن چند سال بعد تموم میشه، باید برن یه جای دیگه ای.
آفره نکته درستیه.
آره. و بعد من اون موقع که فکر میکردم، خب من شاید نوجوانی بودم و میگفتم که یعنی چی تموم میشه، خب اینا همینطوری میسازن داره میفروشه، این رو اون موقع متوجه نشدم. ولی چند سال بعد که دیدم که نه، دوباره یک زایش جدیدی رخ داد و فیلم های آقای فرهادی اومد، اون فیلم های اجتماعی که اومد از دل اونا اومد بیرون. الانم حرف شما کاملا درسته که شاید سینمای مستند سینمای بسیار جدی تریه نسبت به سینمای داستانی الانمون، ولی خب با توجه به نگاهی که به گذشته و شاید خوشبینی که دارم اینه که بالاخره این دوران هم تموم میشه و شاید یک زایش قشنگتری و جدیدتری در سالهای آینده وجود داشته باشه.
آره واقعا وقتی نگاه کنیم در حالا اون اواخر دهه 70 و اوایل تا مثلا اواخر دهه 80 هم همین ماجراهای عشق و عاشقی جوانها و اون، حالا کاری نداریم بگذاریم، می‌خواستم چیزی بگم خدا شکر جلوی خودم گرفتم. بعد اومدیم دهه 90، آقای فرهادی ظهور کرد، آقای فرهادی فیلماش فیلم های خوبی بود، رفت در حالا مجامع بین المللی برای ما، برای ایران عزیزمون افتخار آفرید. و بعد همه فیلمسازها باز رفتن به این سمت که ما بریم سمت سینمای اجتماعی پایان باز بسازیم و دوباره مخاطب زده شد از این ماجرا. و حالا دوران کمدی هاست دیگه و کمدی داره ساخته میشه. خیلی از کسایی که سالها سینمای هنری رو تجربه کردن هم دارن کمدی میسازن و ایشالله که بگذره.
ولی چقدر من فیلم کمدی دوست دارم. خب
خود منم دوست دارم،
ولی خب کمدی جدی دوسته، یعنی کمدی که
حرفی داره،
سازنده احترام برای خودش حداقل قائله، حالا مخاطب به کنار،
آفره.
برای خودش که داره میسازه احترام قائل باشه.
شما اجاره نشین ها رو ببین
بله.
و بعد فلان فیلم کمدی که الان رو پرده هستم ببین، اون کمدی کجا، این کمدی کجا. و میگم ایشالله که زود بگذره دیگه. حالا نمیدونم، باید سازمان سینمایی به نظرم توی دادن پروانه ها یک مدیریتی انجام بده که این اتفاق بگذره. از جشنواره حقیقت برامون بگید، فیلم های مستند دیگر هم دیدین؟
متاسفانه امسال نه، چون خیلی درگیر رسوندن این کار بودیم و کارهای تبلیغاتی این کار تا خود امروز، تیزرها، بالاخره دعوتنامه ها، پوستر، همه اینها یک مشغولیت زیادی ایجاد کرد و متاسفانه نتونستم، چون دوستان خودم هم هستند.
درسته.
و نتونستم از این به بعد دیگه باید برم تو جشنواره، یعنی از امروز
دیگه.
از فردا آره کار من.
امروز چیزی ندیدید؟
نه میگم، تا همین قبل این برنامه من داشتم این کارا رو انجام میدادم.
خب آره، اجتناب ناپذیره دیگه. قراره که از تلویزیون هم پخش بشه، یعنی صحبتاش مطرح شده؟
بله قراره که پخش بشه، ولی خب فکر میکنم 100 دقیقه زمان زیادیه واسه تلویزیون، احتمال داره تبدیل به 2 تا 50 دقیقه بشه.
و بازه زمانی خاصی مد نظرتون هست یا صحبت شده یا خیر؟
فعلا تمرکزمون روی جشنواره است و بعدش شاید اکرانهای دانشگاهی. احتمال چند ماه آینده و شاید هم توی بهمن ماه از تلویزیون پخش بشه.
راجب اکران هنر و تجربه تمایلی ندارید؟
این باید ببینیم چی میشه واقعیتش، چون شاید ظرفیت اون هنر و تجربه رو نداشته، چون واقعیت اینه که یک مستند آرشیوی و سیاسی، حالا این چیزی که
مخاطب شاید خاص
مخاطب هنر تجربه‌ای نداشته باشه و ما بخوایم به مخاطب‌های گسترده‌تری توی دانشگاه ها فکر کنیم.
این هم اتفاق خوبیه. محسن اسلامزاده رو دیروز باهاش صحبت می‌کردم، یک فیلم مستندی ساخته، نمیدونم چرا همیشه هم فراموش می‌کنم اسم فیلمش، راجب اعتیاد هست و یک انرژی گذاشت در مراکز ترک اعتیاد، در زندان‌های مختلف این رو پخش کرد و دوباره دیروز میگفت که من اخیراً خیلی پیشنهادهایی دریافت کردم برای اکران این مستندش و فکر میکنم شما هم همینطوره، باید تمرکز رو بذارید روی دانشگاه ها که هرچه بیشتر تو اونجا راجبش صحبت بشه، نقد و بررسی های مختلف و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. از خودتون برامون بگید، در شرایط فعلی کار بعدیتون مستند خواهد بود یا داستانی؟
فعلا تلاشم اینه که یا فیلمنامه داستانی یا فیلم داستانی، یعنی گام‌های اولیه هم برداشتم و دارم انجام میدم، ولی خب این کارها همیشه اینطوریه که تا لحظه آخر که نشه نمیتونی بگی شده. مثلا سال پیش من 6 ماه از وقتم رو گذاشتم پای یک فیلمنامه‌ای که حتی تهیه کننده داشت، قرارداد بسته شد، فلان شد، انتخاب بازیگر، و بعد یهو یک اتفاقهایی میفته. به خاطر همین تا 100% نشه نمیتونی بگی که آقا من دارم این کار رو انجام میدم. کارا رو انجام دادی، مثلا من فیلمنامه رو نوشتم، ولی خب نتیجه‌ای چون دیده نمیشه به خاطر همین 100% نمیشه حرفی زد. ولی خب علاقمندیم بسیار زیاده که فیلم داستانی رو شروع بکنم.
و ژانر مورد علاقتون؟
ببین من
قبلش گفتم
آره، من مثلا وقتی آره یه داستانی میتونی بگی، حالا کمدی باشه کمدی خوبه، ولی خب خودم اونقدر فاز کمدی اینا ندارم، خودم فاز از این چیز هی هم دارم، میگم داستان داستان، ولی تهش علاقمندیم از همین هست که فیلمایی که داستانگو زیاد نیست و یکی رو بندازی تو بیابون اون ترا بره و آره
سینمای تجربی بیشتر شد.
آره حالا تجربی هم نه، یعنی یک حس و حال عمیق‌تری واسه مخاطب داشته باشه. میگم هم داستانگویی خوب، آقا کلن سینما خوبه، کلن جذابه، یعنی هر جور فکر میکنم نمیشه بگی این خوب است اون بد است.
دو مدیوم هم تجربه کردین و فکر کنم در هر دو مدیوم هم اون علاقتون رو بیشتر به تصویر کشیدید دیگه، چه در سینمای کوتاه داستانی و چه در سینمای مستند.
خودخواهیه ها، ولی مثلا میگم حالم خوبه اینطوری دیگه، میدونید یعنی
نه خودخواهی نیست اصلا. آره. اولین چیز به نظر اینه که حال خود فیلمساز خوب
آره
باشه.
آره یعنی یه همچین حسی داشته باشم خوبه دیگه، زیاد تو گیر این نیستم که چه جوری باشه، تو چه فرمی باشه، چه... میدونید.
آره متوجه. آره. از آستیگمات بگیم که چقدر طول کشید تولیدش؟
ببینید آستیگمات خب تولید طولانی داشت به خاطر اینکه من هم مشغول یک کاری شدم وسطش و 6-7 ماه استوب شد کار، ولی جدای از اون نزدیک 1.5 سال کار، یعنی بخوام جمع بزنم 1.5 سال کار مداوم داره این مستند که 7-8 ماهش فقط پژوهشه. نمیدونم حالا مخاطب این رو که میشنوه اصلا میخواد مستند بسازه نسازه، ولی پژوهش خیلی اوقات خیلی چیز بهت میده، حتی نوع روایت رو بهت میده. یعنی هیچ وقت من از پژوهش کردن ضرر نکردم، یعنی هی پیش میرفتم. این دوست عزیز، استاد عزیز شکیبانیا نامت،
بله
دیگه سریع مستندی بود، گفت بس کن دیگه تو تا آخر عمرم پیش بریم موضوع گیر میاره. سر مستند داستان یک پایان بود در مورد تاریخچه سازمان مجاهدین خلق. خب مثلا اونجا من داشتم زندگی میکردم با آدم هایی که تو اشرف بودن، یعنی انقدر تحقیق کرده بودم شب خواب میدیدم گیر افتادم، یعنی اصلا از لحاظ روحی واسم یک شرایط عجب غریبی رو پیش آورده بود. این پژوهش، دارم میگم پژوهش طولانی شد برای اینه، چون هیچ وقت ضرر نکردم از پژوهش کردن و بسیار نزدیک 7-8 ماه طول کشید پژوهش این کار. بعدش هم اون لوکیشنی که خدمتتون عرض کردم چند ماه طول کشید
که اون لوکیشن مد نظرتون رو پیدا کنید.
بله بله، 2-3 روزم اونجا بیشتر، 3 روز بیشتر کار نداشتیم، ولی خب این همه کارشناس سریع ببرید تو یه جایی، تولید سختی داشت کار. و بعدش که اومد بیرون، حالا من روند کلی روایت رو میدونستم، ولی حالا تازه کارم شروع شده بود که روایت رو ریز به ریز و قشنگ بنویسم. خود همین که همزمان با تدوین انجام میشد، یعنی من مینوشتم و تدوین میکردم، اینم چند ماه طول کشید. یعنی روند طولانی بود.
تدوینش هم خودتون انجام دادین؟
تدوینش رو آقای میثم غلامی و من هم با هم دیگه انجام دادیم. و میگم این روند طولانیه باعث میشد که کاره هم واسه خودمون هی تهنشین بشه، بفهمیم که کجاهاشو میشه حذف کرد، کجاهاشو نمیشه حذف کرد. و امیدوارم کار خوبی شده باشه. ببینید من حس میکنم کار خوبیه و دعوت میکنم هر کسی رو که علاقمنده به این جور مستندها بیاد بشینه و یک چیزی به من اضافه میکنه دیگه، نظری که میده باعث میشه که حداقل خودم نگاه دقیق‌تر و درست‌تری به کار داشته باشم.
بلیط هنوز هست برای خریداری؟
بله یه مقداری بلیط هست، بلیط هم نبود تشریف بیارن به عنوان مهمان ما در خدمتشون هستیم.
اتفاقا محسن اسلامزاده هم دیروز توی برنامه ما همینو گفت، گفت آقا بلیط نگیرید، بیایید اونجا من خودم
میبرم
یه جوری وارد سالنتون میکنم. شما الان آقای آگاه منش هم دارن میگن مخاطبایی که خواستن مستند آستیگمات رو ببینن برن پردیس چهارسو، آقای آگاه منش اونجا هست، پیداش کنن و بگن که مهمان آقای آگاه منش هستیم و بگن که از طرف برنامه سین قراره که بریم مستند آستیگمات رو ببینیم، آقای آگاه منش اونجا شما رو وارد سالن میکنه. یه سوالی برای خودم پیش اومد، آقای موسوی تبار و دوستان ما در مرکز هنری رسانه نهضت برای اون انتخاب لوکیشن یا محل ضبط خیلی چیز نشدن، این که بگن آقا دیر شد دیگه، آقا 2 ماه برای 3 روز فیلم برداری، تازه اون 3 روز هم که چند تا کارشناس قراره بیان صحبت کنن، این اتفاق نیفتاد؟ من بودم شاید مثلا میگفتم آقا بس دیگه یه جا را انتخاب کنیم دیگه.
خوشبختانه حالا نمیگم نمیگفتن که آقا برو راحت باش واسه خودت، نه، ولی خیلی همراه بودن و خوشبختانه پیشنهاد میدادن و حتی خود آقای موسوی تبار یک جا رو گفتش که من پیدا کردم بیا با هم بریم ببینیم.
عجب.
یعنی این همه مشغله کاری داره، ولی با این حال یک جا رو پیدا کرد گفت بریم ببینیم، که حالا اونجا کوچیک بود زیاد به کار ما نمیومد، چون واقعیتش من دنبال یک جایی میگشتم.
لوکیشنتون هم به ما بگید.
لوکیشن امارت مسعودی است. ببین ما دنبال یک جایی میگیم، یعنی من گفتم که آقا یک جایی بریم که مرمت نشده ولی تخریب هم نشده. یک جایی که وقتی میبینی حس میکنی داره میریزه ولی هنوزم نریخته. ما هر جا می رفتیم این دوستان عزیزی که تو وزارتخونه بودن چون حس می کردن ما فیلم برداری می خواهیم بکنیم، هی ما رو می بردن جاهایی که ترتمیز شده بود. می گفتم آقا من می خواهم یه جایی برم که یک کم کلکسیف باشه. می بردن دوباره می گفت مرمت شده. رفتیم امارت مسعودیه نشون دادن جای مختلف و گفتم آقا اون ته چیه اونجا؟ گفتش که اون آقا خراب، کارگرها دارن کار میکنن.
همونو من
گفتم بریم ببینیم. گفت نه کلیدش نیست فلان نیست آقا، و اینا هست. گفتم نه آقا بریم اونجا رو ببینیم. یعنی اینطوری شد، یعنی ما راه هم نمیدادن، میگفتن اونجا اصلا مخروبه است، برای چی میخوای بری اونجا؟ ولی این چیزی که تو ذهن ما بود خوشبختانه رخ داد و همراهی همین مجموعه که شما گفتید، مجموعه نهضت و آقای موسوی تبار، همراهیشون واقعا باعث شد که نتیجه خوبی از لحاظ بصری بشه.
خودشون هم نظارت داشتن روی تولید دیگه، دوستان در مرکز هنر
مطمئنم. بله، ولی یک جمله میخوام بگم از این لحاظ که چون بعضی وقت نظارت اسمش که میاد میگن که شاید سانسوره،
آقا این کار رو اینجا فلان. اینجا این آره. کار رو بکن فلان کن فلان آره. چیز پخش نشه.
نه این کار رو اصلا نکردن. چون ببینید بعضی وقت حالا خود من هم شاید این کار کرده باشم یادم نمیاد، ولی یه چیزی که میشه میگن آقا نذاشتن ما اینو بگیم، آقا سانسور کرد. نه، من واقعیتش اینو میخواستم بگم و این مجموعه هم همراهی کرد و تا الان هیچ کس هم کسی نگفته آقا این کلمه شو درار یا اون کارو بکن. این همین چیزی هست که حالا اگر ضعفی داره رو دوش منه، اگر خوبی داره برای هممون هست. ولی اینکه مثلا فشاری باشه چیزی رو در بیاریم از فیلم، نه اصلا اتفاق نیفتاد.
خدا رو شکر. باز من هی میخوام چیزی نگم راجبه حالا بعضی از ارگانهای سینمایی ما در کشور. میدونید گاهی اون نظارته در ارگان ها باعث میشه که حتی اون پیامی هم که قرار اون فیلم به ما بده پیام ناقصی باشه. گاهی اون رها کردنم از اون طرف بوم میفته و این اتفاق خوب و جذابی نیست. امیدوارم که اینها به نظرم اصلاح بشه. آقای سهرابپور تهیه کننده زودپز، خب ما سریال خوبی ازشون دیدیم، سریال وفا ایشون تهیه کردن، چقدر سریال خوبی هم بود. من واقعا خودم اون سریال بازی فرهاد قائمیان عزیز و دوست داشتنی رو خیلی دوست داشتم توی اون سریال. ولی گاهی ما با ساختن فیلمی که حالا اسم نمیبرم توی جشنواره فجرم حضور داشت، اون خاطراتی که سریال های مثلا دهه 70، دهه 80 یا حتی دهه 90 ما از تلویزیون جمهوری اسلامی ما برای ما ساختن، اون ارگان سینمایی میاد خراب میکنه و ما میبینیم که خب پس این شهید قهرمان ملی ماست، باید انقدر زوایا درست بهش پرداخته بشه، نگاه دوربین ها باید انقدر درست باشه که اون شهید واقعیت ها رو ما در سینما ببینیم. اون شهید رو ما سالها در موردش خوندیم و اینکه گاهی یک فیلمی ساخته میشه که تمام اون چیزی که برای ما ساخته شده در ذهنمون به ناگاه فرو نریزه و این خیلی مهمه که ما درست بپردازیم به قهرمانان ملیمون که به نظر من تا 100 سال دیگه هم اگر راجع به شهدای دفاع مقدس ما فیلم بسازیم کم کار کردیم. انقدر شهید زرین دست اگر اشتباه نکنم فیلم تک تیرانداز راجبشون ساخته شد و من نتونستم این فیلم رو ببینم، چرا که راجب شهید خونده بودم و خب حتما شاید مخاطبان ما هم با یک جستجوی ساده میتونن متوجه بشن که چه اعجوبه‌ای بوده این شهید بزرگ و بزرگوار و والا مقام. ولی مثلا اون فیلم شاید اصلا خراب کرد سوژه رو، نتونست اونطور که باید به مخاطب شهید رو نشون بده. از این دست اتفاقات زیاده، حالا مفصل حتما در برنامه سینماگرام راجبش صحبت خواهیم کرد. آقای آگاهمنش دم شما گرم، لطف کردید که اومدید به برنامه سین. براتون آرزوی توفیق دارم، انشالله که فردا وقتی در کنار تماشاگران فیلمتون رو میبینید حس خوب بگیرید، بازخوردهای خوب بگیرید. ممنونم که به برنامه ما اومدید.
تشکر از شما که دعوت کردید و در خدمتتون بودم.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم و همچنین تشکر اصلی رو از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش دارم. باز هم میگم من کمترین دارم دعوت میکنم از شما که به پردیس چارسو برید جشنواره سینما حقیقت رو. به نظرم ضرر نمی کنید اگر سری بزنید یک باکس یا بسته فیلم مستند رو ببینید، یا یک مستند بلند ببینید، یا چند تا مستند کوتاه رو در یک سانس سینمایی ببینید. این روزها جشنواره سینما حقیقت داره برگزار میشه. اگر دغدغه زمان نداشتید، دغدغه اقتصادی نداشتید، کما اینکه هممون این روزها حتما دغدغه اقتصادی داریم، امیدوارم اتفاقاتی بیفته که ما با فراغ بال بتونیم به سینما بریم و فیلم مستند ببینیم که پر از تفکره، پر از به نظرم سواد و داناییه. شاید ما با دیدن فیلم مستند چیزهایی بهمون اضافه بشه. من برام به شخصه این گونه هست. ضرر نمی کنید. حالا من پیشنهاد میکنم که این روزهای سری به پردیس چارسو بزنید و جشنواره سینما حقیقت رو از نزدیک ببینید. ممنونم که با ما همراه بودید در برنامه